همزمان با انتشار خبر رد مسببه مجلس پیرامون حقوق مدیران دولتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با روزنامه‌نگاران از جمله به مسببه مجلس در این مورد اشاره کرد و گفت هدف مجلس بستن راه‌های سوء استفاده تحت عنوان حقوق و مزایا بود که البته با مسببه مجمع باید قانون تازه‌ای تهیه شود.
مطالبی که حالا به عنوان حقوق نجومی و این حرفا در کشور مطرح شد، 100,000 مدیر ما در کشور داریم، همه اینا دریافتی‌هاشون مورد بررسی قرار گرفته. از میان اینا 397 نفر اضافه دریافتی داشتن. گام بعدی این بود که دیوان محاسبات رو مأمور کردیم که کسانی که اضافه برداشت داشتن ملزمشون کنه اضافه برداشت برگردونن. همه اینا برگردوندن. کاری که تو قانون برنامه شد این بود که ما سقف بذاریم که کسی از مزایای غیر مستمر هم بیشتر نتونه بگیره. البته حالا شورای نگهبان ایراد گیره و مجمع او را حذف کردن، مجبورن دوباره قانون بیارن.
خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه خبر داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره ساماندهی حقوق مدیران را رد کرده است. به گفته آقای خدابخشی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را با این استدلال که جای چنین مصوبه‌ای در قانون برنامه نیست تأیید کرده است. با این تصمیم مجمع کل ماده 38 و تبصره‌های آن که پرداخت حقوق مدیران، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تنظیم می‌کرد از متن برنامه ششم حذف می‌شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه سایت اینترنتی ایران وایر، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید جریان حقوق‌های موسوم به نجومی اصولاً برای بهره‌گیری سیاسی و جناحی شکل گرفت.
گروه های تندرو سعی می کنن که بگن کماکان به آرمان های انقلاب وفادار موندن یا حامی طبقات محروم هستن که از این مسیر بتونن آرای مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن. این یک ادبیات شبیه ادبیات دوران آقای احمدی نژاد. مجلس تلاش کرد که مسئولیت رو گردن شورای نگهبان بندازه. این نکته مهمتر هم در مورد صحبت های آقای لاریجانی که اون رو به انتخابات گره زد، پارسال هم که علنی شد یک بخش مهمیش تو فضای انتخابات مجلس بود که سعی کردن که اونجا تندروها به یک نوعی به لایه‌های حامی دولت فشار بیارن، در لایه‌هایی که تحت نظارت دولت نیستن، مثلا در بنیاد مستضعفان، در نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه. اونجا هم ما این مبالغ دریافتی رو داریم، اونجا هنوز اصلا اعلام نشده که چقدر حقوق نجومی داریم.
در حالی که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، با اشاره به اینکه دریافت حقوق باید متناسب به کاری که یک مدیر و یا مأمور دولت انجام می‌دهد باشد، به رادیو فردا می‌گوید پرسشی که در ایران پیرامون حقوق مدیران مطرح است این است که مدیران مؤسسات دولتی در ایران چه خدماتی برای بهبود نهاد تحت مدیریت خود انجام می‌دهند که استحقاق دریافت حقوق‌های کلان داشته باشند.
مسئله حقوق نجومی بگیران در همه دنیا به نوعی مطرح هست، از جمله در مهمترین کشورهای پیشرفته. میبینیم که هنرپیشه‌های سرشناس، فوتبالیست‌های مشهور، مدیران شرکت‌های بزرگی مثل اپل یا گوگل حقوق‌های افسانه‌ای دریافت می‌کنند. این حقوق‌های افسانه‌ای البته مسئله برانگیز هست، ولی دست کم میشه اون رو توجیه کرد با گفتن اینکه اینها استعدادهایی هستند استثنایی و به علاوه دستمزدهای کلان اونها از جیب مالیات دهنده ها پرداخت نمیشه. در عوض در مورد حقوق نجومی بگیران ایران این مسئله مطرح میشه که اینها چه گلی به سر کشورشون زدن. صدها واحد تولیدی دولتی و همینطور شبه دولتی که در چنگ اینهاست، چه تعداد شغل به وجود آوردند، چقدر کالا صادر کردند، بهره‌وری اونها چقدر بالا رفته. مسئله مهم در ایران این هست که دریافت کنندگان حقوقهای افسانه‌ای عمدتاً شرکت‌هایی رو مدیریت می‌کنند که یا با 45 یا 50 درصد ظرفیتشون کار می‌کنند یا حتی ورشکسته می‌شند. این شرکت‌ها خروجی ندارند ولی مدیران اونها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و همین مسئله برای بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران طبعاً مسئله برانگیز است.
در متن ماده 38 برنامه 5 ساله توسعه ششم مصوب مجلس آمده بود که مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع مواد 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر دو برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت است. این بدان معنی بود که مجموع حقوق و مزایای یک مدیر در ماه بیش از 14 میلیون تومان نمیتوانست باشد. شورای نگهبان اما این سقف را برداشت و راه را برای افزایش حقوق و مزایا تا سطح 24 میلیون تومان باز کرد که مجلس این پیشنهاد شورای نگهبان را رد کرد.